بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العالمين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. مسألة سوم درباره نجاست و طهارت بخار بول یا آب متنجسه. فقها درباره بخار بول و آب متنجس دو دستند. یک دسته حکم به طهارت میکنن، مثل مرحوم سید صاحب عربه، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی و جمع دیگری. متفرع بر این نظریه این است که قطراتی که از سقف حمام می‌ریزه پاک، مگر اینکه بدانید سقف نجس بوده است. و اگه بدونید که سقف نجس بود، دیگه اون آبی که می‌ریزه اون آبم نجس. در مسئله چهارم از مسائل آب مضاف مفصلا بحث شد که آیا بخار داخل در استحاله است یا نه. موضوع رو عوض میکنه یا خیر. این عده قائل به استحاله و تعدد موضوع هست. اینا میگن بله استحاله شده و موضوع عوض شده. بخار غیر از آبه، اینا اینجوری میگن، و هرگز با گرد و غبار و خاک قیاس نکنید. از نظر عرف غبار همون خاکه، ولی بخار همون آب نیست. دسته دوم حکم به نجاست بخار بول و آب متنجس کردن. این دست به دو صورت فتوا دادن. عده‌ای مقید و مشروط به صدق بول کردن، مثل آقای خمینی اهل الله مقامه الشریف. فرمودن که اگر اون قطرات بخار صدق بول بکنه یا آب نجس بکنه، نجس. عده دیگر مقید به علم به نجس بودن یا متنجس بودن کردن، یعنی بداند که این بخار همون بوله، همون آب نجسه. خب اینا مثل مرحوم آقای گلپایگانی، آقای عراکی اعلی الله مقامهما، اینا هم این حقیقه رو زدن. در صورت شک نه استصحاب نجاست. علت نجاست بخار اینه که بخار استحاله نشد. از نظر عرف نمیگویند این بخار غیر از آبه، بلکه میگویند همون آبه، منتها اجزای آب پراکنده شده در هوا و در یک نقطه جمع میشه، تبدیل به قطره میشه. به نظر ما هم حق همینه. قبلا هم بحث کردیم در این زمینه، دو بار بحث کردم، یکی همین هفته قبل بود، یکی دو هفته قبل بود، یکی هم که اوائل کتاب طهارت رو شروع کردیم، اما اوائل بود دیگه، در اون بحث تسعید اونجا بحث شده بود، همون مسئله چهارم از آب مذاب. لذا اینو سریع تر رد میشه. بله تشخیصش مشکله، اما نه به اون مشکل اشکالی که فکر میکنم اونا به این جهت فکر کردن که مثلا بو کن ببین بوی بول میده یا نه، بوی آب میده یا نه. خب قطره میریزه دیگه، میریزه دستت، قطره میریزه رو دستت، ببین نگاه کن بو کن ببین همونه. اونجا هم داشتیم قبلا که بو کن ببین بوی داره یا نه، این بحث اونجا شده. واقعا الان شما دست رو بذاری بالا بخار کتری وقتی میگه خیلی صافه لذیذه، اما حالا روی بول بگیری که اینجوری نیست، رو بول که اینجوری صاف و لذیذ نیست. و عرفنم واقعا هم عرفنم اونجا ثابت کردم، عرفنم متنفرم، خود این تنفر عرفی خودش دلیل برای اینه که واقعا استحاله نشده. شما چوب نجس استحاله میشه به خاکستر، معلوم از خاکستر راحت استفاده میشه، هیچ هم طرف بگیم. نگرش هم اصلا نداره باور کنی. یعنی آدم واقعا اگرم فکر کنه اسمش عوض شده تو که بگه عرف و عرف یه فرق بگره بی راحت نشستی باید تو یه چیز بزنم که بلند نشه بگم بهت خب اگر این خدمت تو از کنم که این آبه بول بذاری که یخسال منجمد بشه یخ ببنده چی اسم عوض شد دیگه دیگه الان میگن یخ خب پس نمیدونه همین میگم دیگه پس هر چی دیگه اسم عوض شد دلیل برای این مخالفه چیه دلیل برای اینه که نه دیگه ببین وقتی که بول بذاری منجمد کنی همین مثال شیخ مرتضی انصاری تو روی طهارت زده تو بحث بخار گویی چه فهم میکنه با انجمان ما که موضوع بدون ملاک که نیست که ملاکش به چیه تحوله تحوله دیگه چجوری شده که ببینید هیچ از فقط نامن متحوله خودشه نه این انصافا بینی و بین الله خدمت رس نمیشه بگیم آجون من این حال خویی هم دلیل نیاورد ولی این بر مثال قوی تره خویی اگه منجمد بشه چی حالا که انجماد خودش بگیره باشه مسئله چهار مسئله چهارم حکم استهلاک یک قطره شراب در کوزه سرکه درباره این مسئله دو صورته صورت اول اینه که استهلاک از اقسام مطهرات نیست لذا اگر یک قطره شراب در درون کوزه سرکه بریزد و مستهلک شود سرکه رو نجس میکنه و پاک نمیشه این فتوای مشهور اجماعی هم هست ابی حنیفه قائل به طهارت و حلیت به سبب استهلاکه فقط ایشون قائله که میگه استهلاک پاک میکنه استهلاک حلال میکنه ایشون قائله انقلاب با استهلاک فرق میکنه نمیشه انقلاب نمیشه مستهلک شده یعنی دیگه از بین رفته یک کوزه سرکه یک قطره شراب و دیگه حل شده درش دیگه مثلا شکر رو که تو آب میریزید استهلاک میگن یعنی چه حل شده توش توش حل شده دیگه نه توش
یه سرکه
کم تو شراب میریزید اون انقلابه سرکه رو شراب تبدیل به سرکه ولی این ندیه این اگه تبدیل به خم میکرد بله
خودش خم
آیا واقعا خدمت فرض کنم که یه قطره شراب توش بریزیم شراب بلا فاصله انقلاب میشه منقلب میشه به سرکه میشه معلوم نیست که
خب
بمونه. باید بمونه. مدتی بمونه اون یه بحث دیگه. اگه مدتی بمونه اون صورت دوم. حالا اینه میگه اینه بیگه فرنه جده نکنه اول بحثه تو دسته بی نشید خدا رحمت کنه آقای گلپایگانی رو همینجی تبسم میکرد آقایین جوان ها که حرف میزن میگفت هی تبسم میشین میگفت عصبی نشید میگم صرف کنیم بعد گفت همینجوری عبار دوش نذاشتم همه اینا دیدم از یه وقتی خیلی قشنگ هم خیلی تیکای جالبی داشت خیلی تیکای جالب یه کسی سر دست مردیم از خنده اون روز تیکه میگفت خودش باید دندونش پیدا بود ده نمیخندی اینجا شوخ بودا ده نمیخندی یه کسی سر دست با همه بزرگان بودن دیگه بعضیشون همسن خودش بودن گفته بود که جلو اون بر جلو قیدی اونجا دستشوی بود زمان انقلاب ما میکردیم دستشوی اینجا نه اونجا بود گفت که بی‌انصافا آقا یه دخالت کن دستشوی ها یه دستشوی بود حرم هم میامده مردم هم میامده دستشوی خراب کردن که الان تولیت اینجا ساختمون ساخته اداره همینجا اینجا مال فیضی هست قافیش مال فیضی هست هزینش به اینجا برمیگرده بعد دستش هم خراب کرده شما هیچی هم نمیگی به عنوان مرجع تقلید میگه سردست ایشون هم چند تا ساواکی قطعی بودن قطعی هم چند تا ساواکی بودن زخم میکردن درستاشون همه آخون بودن لباس روحانی هست بعد ایشون برمودن که کار رو خوب میکردن اتفاقا چون تو اون دستشوی من یادمه مرحوم آقای حائری صاحب حوزه علمیه اونجا خیلی دستشوی رفت بعد خیلی متبرک شد اونجا مرحوم آقای خونساری صاحب استثنا بود چی باید بگه هم دونه اسم بود بنابراین است که رئیس حکومت یعنی شاه بمیره این از این آب بسرش بدن آقا مردن از خنده بعد این به روزنامه کشیده شد حالا شاه مسخره شد چند روزی دستشو بستن دست نرفتیم حالا چند روزی دستشو بستن ولی خود جرأتی میکردن آقای گلپایگانی خیلی هیبت داشت و خیلی مقلد داشت خیلی خوبه یک داستانی گفته میشه از اینا زنده میشن واقعا نباید اینا بمیرن حیفه اینجا که فیضی رو حمله کردن ایشون رو گذاشن زیر اون تخت اونجا اون بر اتاق تخت رو هم بکلش ایسی چرا اونجا کس خفه میشد جسارت کرد خیلی جسارت کرد خیلی خشن بدن آدم میده از دیدن میدیدن کماندار خیلی خشن همین که پان میذارن خفه میکنن این هم موزمان ما هم بود جدید نیست این فیلمی که هست که شهیدی از زانپنا شب از شرکه یک داره میده این شهیدی از زانپنا یادم برش اینجا مجلس گرفت اینا از بالا انداختن توی اون چیز دریشه نمک دیگه بعدا زوب شد دیگه نمک شد دیگه. خیلی زدنش که مرد شهید شد دیگه خیلی دارنش بیچاره چون اگه ایشون بخواست لو بده باید 50-60 نفر از ارکان حوزه لو میرفت بیچاره برای خاطر اینکه جلوی اینا رو بگیره ایشون یا آقای اوستی خیلی کوتاه بود خیلی همین دوست من که الان گفت که دل به رحمت خدا رو آقای احسان علی مشهد آقای احسان علی همین برادر داره که الان گفت آقا جون ایشون به رحمت خدا رفت چلشه ایشون من این وره بازداشت بودن اون وره بود خیلی زدنش چون شب اون مقاله ایشون خونده بود میزدن هم بچه میزدن خیلی بچه درصد حالیشون که نبوده، با اون پوچین و با اون لگن با یک بچه 16 ساله 17 ساله با چنگ و دندان و با تقوا انقلاب حفظ کنید. انقلاب حفظ کنید که اگه اونا برگردن دیگه هستن دیگه به کسی رحم نه به زنتون نه به مردتون نه به بچهتون. خیلی خبیث هم خبیث وحشی هم که آقا فرمود وحشی هم وحشی هم. بله عمده بحثی که در اینجا بین فقها شکل گرفت عبارتی است که از مرحوم شیخ طوسی در نهایه ذکر شد، نظیر این عبارت رو مرحوم اسکافی هم داره. عبارت اینه: اذا وقع شیء من الخمر فالخل لم يجوز استعماله الا بعد ان يسير ذلك الخمر خلا. به حسب ظاهر صدر و ذیل عبارت متفاوته. صدر عبارت میگوید استهلاکه شراب درون سرکه موجب طهارت سرکه نمیشه، نباید اون سرکه رو مصرف کنید. ذیل عبارت این است که استهلاک موجب طهارت سرکه میشه، چون کلمه ذالک الخمر اشاره به همون قطره خمری است که درون سرکه ریخته است. بین فقها این عبارت شیخ مورد نقد و بررسی قرار گرفت که آیا شیخ استهلاک را از مطهرات می داند یا نه. بالاخره میگه از ذیل استفاده میشه که میدونه، از ذیل استفاده میشه که میدونه. متوجهید؟ این بخواد بری صاحب جواهر رو مراجعه کنید، دیگران این بحث رو بیشتر رفتن. من حالا آدرس جواهر رو بهتون میدم، جواهر جلد 6 صفحه 289. اون صفحه رو مطالعه کنید، یه مقداری اونجا رفتن. مرحوم علامه هلی در کتاب التحریر و محقق هلی در شرایع اشاره کردن که روایت شاذی هم بر فتوای مرحوم شیخ دلالت داره. منظورشان خبر رضوی است. روایت رو پیدا کردم، داره که فئن صب فی الخل خمرون لم یهل اکله حتی یذهب علیه ایام و یسیر خلا ثم کل بعد ذالک. آدرس میدم، الوسائل باب 49 از ابواب نجاسات حدیث 1 جلد 2. اینجا وسائل جلد 2 معمولا. اینا چون زیاد آدرس دادم دیگه صفحه‌شو نمیگم. جلد 2 وسائل ترجمه کنم، اینه ترجمهش، اینه که اگر در سرکه شرابی بریزه یا ریخته شود خوردنش حلال نیست جز این که روزهایی بگذره و منقلب به سرکه شود بعد از آن بخورید، میل کنید، مانعی نداره. ثم کل، کل یعنی بخور، بعد سالک، بعد از این که انقلاب حاصل شد. مرحوم علامه هلی می نویسد این فتوا مخالف با اصول مذهب ماست، هرگز علمای ما به این روایت شاذ عمل نمی کنند، ضمن این که مخالف با ادله نجاست و حرمت خمر. و با اجماع هم در تضاد. چون اجماع و ادله دلالت دارد بر این که اگر اندکی شراب در سرکه بیفتد سرکه رو نجس میکنه، ابن ادریس در سرائر هم همین فتوا رو داد. حق مطلب اینه که سیرورت خمر در سرکه اگر به معنی استهلاک باشه دلیلی بر طهارت سرکه نیست. چه چنان که بحثش گذشت. سرکه متنجس پاک نمیشه. دیروز گفتیم، بحث کردیم با هم. و اگر به معنای انقلاب باشه، به قول امام خمینی رحمت الله علیه، مجرد فرض یک نشانه قوی و معینی نداریم بر این که یک قطره شراب درون سرکه بلا فاصله سرکه می شود، منقلب میشه، تبدیل به سرکه میشه. اینو نمیشه آدم فرض کرد، بلکه سرکه رو نجس میکنه و اگر بخواهیم صبر کنیم که علم پیدا کنیم به انقلاب، قبلا ثابت شد که سرکه متنجس پاک نمیشه، باید دور ریخته بشه، مثل همون بولی که توی سرکه میفته، یا منی که توی سرکه میفته، یا خونی که توی سرکه میفته، مثل همون دیگه. حالا متنجسه، چیزی که متنجسه دیگه نمیان بگن که این خدمت واسه پاک میشه. هم که آقای خویی هم اینجا وارد نشد، مرموهای خویی منطور مرموهای حکیم تو مستمسک وارد شد این بحث، ذهنم رو مشغول کرده بود، گفتم بد نیست که اگه یه روزی بخواید به این عبارت ها مراجعه کنید، سنگینه دیگه، ممکنه نتونید بفهمید، من خلاصه فهم رو، دعوا رو به شما بدم. صورت دوم فرض مسئله ما اینه که مجرد این که قطره شراب درون کوزه پر از سرکه ریخت، آیا منقلب به خمر میشه، منقلب به سرکه میشه یا نه؟ به نظر میرسد که امکان نداره، چون اگر مراد از انقلاب استهلاک ثابت شد، استهلاک از نظر روایات و فتاوای فقها مطهر نیست، بلکه ادله ملاقات و سرایت نجاست جاری است. قانون نجس شدن اشیا سرایت ملاقات، اگر لباس به نجس سرایت کنه نجس، یا اگه نجس نجاست به فرش سرایت کنه نجس میشه. اینجا هم اگه قطره شراب نجس به سرکه نجاس سرایت کرد، ملاقات کرد، طبیعی است که ملاقی نجس نجس. پس دیگه این دست ادله میاد، ادله ملاقات و سرایت میاد، نه اون روایات. و اگر مراد از انقلاب استهلاک نباشه بلکه تبدیل و تغییر یه قطره شراب به سرکه باشه، در اینجا اگر مرادش فقیه این است که بلا فاصله تبدیل به سرکه میشه، قابل تصور نیست. و اگر مراد فقیه این است که باید زمان بگذره، باز هم مخالف با فتاوای خودشه، چون سرکه نجس قابل انقلاب نیست و قابل تطهیر نیست. نظیر این که غساله وقتی از محل نجس میفته زمین، خودش هم نجس میشه هستش، زمین هم نجس میشه. با این همین غساله، بگو آقا غساله باعث میشه که محل نجس پاک بشه، ها؟ غساله باعث میشه که محل نجس پاک بشه، ولی وقتی میفته رو زمین خودش هم نجسه، زمین هم نجسه، خودش هم نجسه، زمین هم نجسه. بنده الان با آب قلیل دارم این گوشه دستمالم رو میشورم، خب این غسالش تا نچکه که دستمال پاک نمیشه، غساله باید بچکه تا دستمال پاکه. حالا غساله چکید، غساله اول با آب قلیل میگم، غساله میریزه رو زمین چیه؟ هم خودش نجسه هم زمین. این همین قطره شراب هم مثل همین، حتی شراب نجس هم وقتی میریزه توی میفته توی یک خب سرکه، طبیعیست که سرکه رو مثل این اون غساله نجس میکنه دیگه، نجس نجس میکنه دیگه. و اینجا قانون سرایت میاد، قاعده ملاقات میاد، اما قابل انقلاب غیر قابل تصوره، چون به خاطر این که اونها دریایی از خمر رو یه ذره سرکه توش میریزن با نمک، بدون نمک نیست، با نمک میریزن قاطی میکنن یه کاره این حس میکنم. همین دیگه میخوام بگم، مثال همینه دیگه، رفتنش متحره دیگه، یعنی وقتی میریزه کاره میکنم خودش محل پاک میشه، ولی اون یکی اونجا نجسه. پس معلومه که چرا اونجا نجسه؟ ملاقات، سرایت، ملاقی نجس همیشه نجسه، ملاقی نجس نجسه. مثال مثال قوی و غنیه که میخوایم کشفی کنیم، پس کردم فالملاقات علتون لنجاست الخل، نوشتم که نجاست الغساله ولو کانت موجبتن لطهارت المحل، و خود غساله موجب طهارتی چیه؟ محل دیگه، خود غساله موجب طهارت محله. الحمدلله اینم تمام شد، این مسئله تمام شد که مسئله چندم بود، چهارم بود. فردا میریم به مسئله فردا، یعنی شنبه انشاءالله، مسئله پنجم انشاءالله اونم تحقیق میکنیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله و السلام علیکم.